بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در روایت اول از طائفه سوم بود، روات این روایت تاراوی اخیر که سعد اسکاف باشه، وثاقت اونها ثابت شد، از جمله سالم ابن مکرم که توضیح دادیم از هر وثاقت اوست. انما الکلام، راوی اخیر روایت است که سعد اسکاف یا سعد ابن طریف است. ما قبلن قائل بودیم به وثاقت سعد اسکاف، لکن در این وثاقت تأمل است که امروز مختصر اشاره میکنیم. توضیح مطلب این است که راجع به سعد اسکاف، مرحوم شیخ طوسی در رجال تعبیرشون این است: صحیح الحدیث، که این جمله بلا شبه ظهور داره در وثاقت او، صحیح الحدیث است. در قبال این جمله مرحوم نجاشی عبارتش این است: سعد بن طریف یعرف و ینکر. دقت کنید، مرحوم نجاشی این عبارت یعرف و ینکر رو اشارتن صفت حدیث قرار میده. مثلا میفرماید احمد ابن حسین ابن سعید اهوازی اصحابنا القمیون ضعفوه، قمیین او را تضعیف کردن و قالوا هو غال، قمی ها گفتن یه آدم غالیه، قمی ها گفتن این آدم غالیه و حدیثهو یعرف و ینکر. یعنی حدیث او هم احادیث معروف درش وجود داره، شناخته شده یه طبق موازین آقایون قبول دارن، و هم حدیث منکر دروز، یعرف و ینکر، این صفت حدیثه. یا راجع به احمد ابن هلال نجاشی میگه صالح الروایه یعرف و ینکر، روایتاش خوب صالحه ولی یعرف و ینکر، بعضی روایتاش منکره. از تارتن یعرف و ینکر در کلمات نجاشی صفت حدیث است، روایته تعرف و تنکر، حدیثه تعرف و تنکر. مرتن اخرى در کلام نجاشی یعرف و ینکر صفت راویست و نه صفت حدیث. مثلا عبارت اینه بکر ابن عبدالله ابن حبیب المزنی یعرف و ینکر، یسکن الری له کتاب النوادر. اگر یعرف و ینکر صفت راوی باشه احتمال قوی این است که مقصود این باشد که این راوی عند بعض معروف است و عند بعض منکر است، یعنی اختلاف درش، بعضی میگن معروف بعضی میگن منکر. حالا دقت کنید نسبت به سعید ابن طریف، سعد اسکاف که در این روایت آمده است، سعد ابن طریف الحنزلی مولاهم الاسکاف کوفیون یعرف و ینکر و کان قاضیا، خب اگر یعرف و ینکر رو صفت این فرد بدانیم و این معنا رو قبول داشته باشیم، ظاهرش این است که سعد اسکاف در وساقتش اختلاف است. بعضی میگن ثقتون، بعضی میگن ثقه نیست، لکن خود نجاشی ساکت است، چیزی نمیگه، به نتیجه ای نرسیده. اگر این بیان رو قائل بشیم، نتیجه این می شود که سعد اسکاف مختلف فی هست، نجاشی ساکت است، ولی مرحوم شیخ طوسی میگه صحیح الحدیث، او رو توثیق کرده است. من جانب آخر، ما در گذشته ها مثل مدرسه نجف و به تبعیشون میگفتیم انتصاب تضعیفات به ابن خزائری قابل اثبات نیست، لذا ابن خزائری گفته سعد اسکاف ضعیفون، این انتصاب قابل اثبات نیست، نجاشی ساکت است. شیخ طوسی فرموده صحیح الحدیث فهو ثقت، که مرحوم آقای خویی هم همین معشی رو داره. لکن بما این که به کمک قرائن بعدن برای ما روشن شد انتصاب تضعیفات به ابن غزائری لا غبار علیه، که حالا یه وقت باید بحث کنیم این رو در جاش به یه مناسبتی بررسی کنیم، ظاهرا بحث نکردیم. خب اگر این نکته اثبات شد، دیگه نمیتونیم بگیم سعد اسکاف ثقتو، بلکه باید چنین گفت که مرحوم نجاشی که داره یعرف و ینکر، چه صفت حدیث باشه چه صفت شخص باشه، دال بر ضعف نیست. مرحوم شیخ توثیقش کرده و ابن غزائری تضعیفش کرده، تعارض جاره و معدل است، لذا وجهی هم برای ترجیح احد القولین نیست. قول ابن غزائری رو مقدم بداریم یا قول شیخ طوسی رو مقدم بداریم بر وساقت، ترجیح برش نداریم، لذا بگیم سعد اسکاف مجهول است. بله، نه دیگه ایشون نتونسته ترجیح قائل بشه. اگر مثل سالم ابن مکرم قول شیخ رو دیده حتماً و قائل به عرض کنم که ضعفش شده باشه باید بگه ضعیفون، قائل به وساقتش شده باشه باید بگه ثقتون، میگه یعرف و یونکر. و گزارش شیخ هم دیده ایشون مسلم حکم به وساقت هم نکرد. اهل سنت بوده؟ کجا؟ از کجا؟ باشه، مگه قاضی اونا؟ ما در بین روات بزرگ شیعه داریم قاضی هم در اون زمان کان قاضی هم تموم شد کان... بله حالا قاضی در دستگاه اصلا خلافت بوده مگه نه؟ خب باشه، سعد اسکاف این بس علی ابن غراب نیزا او رو ما گفتیم بله سنیون قرائن هم برشه، سعد اسکاف اصلا نیست قرینه، هیچ قرینه بر تسننش نیست بلا شبه، بلکه از این بر باید گفت. نسبت به کلمه یعرف و یونکرم، حالا من یه وقتی اشاره کردم اصطلاحات رجالی رو نمیشه گفت بین رجالیین شیعه اختصاصیه، اینا یک اصطلاحات این فن است، لذا باید کار بشه که مثلا خوب کتب رجالی اهل سنت هم به نظرم یه وقتی آقای محمدی حالا هست ایشون اگر نکته داشت بعدم بشنوید، یه وقتی ایشون صحبت بود به نظرم نسبت به همین یعرف و یونکر میگفت کار کردم یا چطور، بالاخره این اصطلاحاتی که در رجالم هست خیلی خوب مقارنه بشه بین رجال تشیع و تسنن، خیلی اینا اصطلاحات خاص، مگر بعضی اصطلاحات جعلی خاص باشه، معمولا در کتب رجال به کار میره، برای فهم بعضی از اصطلاحات هم خوبه که آدم تحقیق و تتبعی نسبت به کتب رجالی دیگران هم داشته باشه، مقارنه کنه ببینه معنای این جملات چیه بالاخره، حالا اینم کار بشه روش خوبه. حالا نتیجه این که الالآن ما نسبت به سعد ابن طریف من المتعملینی، حالا لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، باز آدم قرینه ای پیدا کنه نکته ای پیدا کنه، ولی از اون نظر سابق که قائل به وساقتش بودیم دیگه برگشتیم، سعد ابن طریف رو نمیشه اثبات کرد وساقتش رو با کلام شیخ چون معارض داره. چی؟ نه اگه نگیم برعکس، ابن غزالی آدم دقیقی است، این جمله ایم که بعضی دارن حتی بعضی از رجالیین متأخر مکتب قب که دیگران هم دارن این جمله را، بعضی از تلامذه حضرت امام که گاهی نسبت به تضعیفات ابن غزائری میگن قلما شخصی که از قلم تضعیف ایشون مثلا سالم در آمده باشه، اینم درست نیست. یه وقتی تو مباحث حجیت خبر واحد ما گفتیم اگر شما احصا کنید تضعیفات ابن غزائری، توثیقات ابن غزائری نسبت به نجاشی، نسبت به شیخ آنچنان کم مهائل من الکسره نیست که آقایون میگن، بعدم توثیقاتش هم معتنابه هست، لذا شخصیت خبیری هم هست. اون چه آقای خویی رو به تشکیک واداشته انتساب این تضعیفات به ابن غزائریه، بله اگه انتصاب مسلم باشه جای انکار نیست، بالاخره ما بعدن با کمک قرائن تجمیع القرائن انتصاب رو مسلم دونستیم، لذا دیگه نمیشه از تضعیفاتش گذشت یا از توثیقاتش در بعضی از موارد رفعیت کرد. خب به چه دلیل چه؟ خب مسلک چی داشته؟ متن شناسی. خب
گاه روایات افراد را ملاحظه می‌کرد و آنها را به عقیده خود قابل میدانسته و حضرت قابل را تصدیق میکنه. و اینجا شاید در روایات تعلیمتخاب روایات مدود به مرکب ناموسیده از این رو اون را تصدیق کرد. نداشتم که وقت در روایات سریع و وقت نادرست دانسته تعلیم و یه رو رفتر کرده. شیخ توسی هم در روایات دیگه مدود به احکام و امور ندیده و او را معتبر و معتبر به صحیح الحدیث داده. بنابراین از مجموع کلمات عیسی برمیان روایات فقهی فرد اسلام معتمد است. حالا تا اون چیزی بیانم
نگاه کنید تأملاتون جدی در این کلام. اولا بنیانگذاری نظریه بر احتمال قابل قبول نیست. الاحتمال ابن قزائری تضعیفات و توثیقاتش مبتنی بر متن بوده است. خب چون میگن الاحتمال، خب این مد دلیل و علی اثبات ذلک، وقت میشه بر احتمال بنیانگذاری کرد؟ چون محققی است که تابع مرحوم توستریه در همیشونه یا کس دیگه است. خب دیگه بله بله بله، این بنیانگذاری بر احتمال واقعا درسته که ما بگیم الاحتمال ابن قزائری اینجوری بوده. نگاه کنید بگیم الاحتمال فلانی چنینه پس حتما نتیجهش این است. بابا نتیجه تابع اخص مقدماته. اگر شما میگید الاحتمال او متن تضعیفات و توثیقاتش مبتنی بر متن بوده، پس چطور نسبت به سعد اسکاف نتیجه قطعی میگیرید شما؟ خب یه احتماله. بله حالا این احتمال میرود کان قاسم، این هم احتماله، فایده ایم نداره بالاخره، نه طرف اثباتش نه نفیش. نبگیم قاضیه قدحشه نبگیم قاسه قدحشه، هر کدوم باش این خیلی مهم نیستش، لکن این که بگیم چنین است. وقت مرحوم نجاشی هم گفته یعرف و یونکر. از کجا یعرف و یونکر صفت حدیثه؟ ایشون میگن صفت حدیثه الان تو این عباره. ما گفتیم از کجا صفت حدیثه؟ دو تا اطلاقه، گاهی نجاشی یعرف و یونکر رو نسبت به حدیث میگه، گاهی نسبت به شخص میگه. یعنی کن ایشون میگه ابن قزائری روایاتش بررسی کرده گفته مشکله داره، نجاشی روایاتش بررسی کرده گفته یعرف و یونکر، شیخ هم روایاتش بررسی کرده گفته صحیح و روایته. خب از کجا یعرف و یونکر نجاشی مربوط به روایت باشه؟ این صفت خودشه. خب اول کلام این قابل قبول نیست به نظر ما. اینجوری نیست. چرا؟ چرا در بعضی موارد همینه، ولی این که ما این رو تصریح بدیم ادعای این محقق اینه، مسلک ایشون متن شناسی بوده. حالا یه وقت وارد بشیم همینم بررسی بکنیم. ایشون هم میگه علی احتماله، معذره که همین احتمالم مؤیدات نداره که بگیم مسلکش این که مبتنی بر متن تضعیف می کردن اختصاص به ابن قزائری هم نداره. نجاشی هم مواردی همینه، شیخ هم مواردی همینه. اما این رو تسریه بدیم بگیم یه نفر روشش این بوده است، حداقل باید حساب احتمالات رو بررسی کنیم، استقراء مفید اطمینان رو بررسی کنیم. بلاشبه اگر اینا بررسی بشه نسبت به ابن قزائری این ادعا قابل اثبات نیست، در حد یک احتمال باقی میمونه، احتمالم فایده نداره ما ازش نتیجه بگیریم. لذا به نظر ما من المتعملینیم. بعدم این باز ادعا کنیم حالا حداقل احادیث فقهیش مثلا، خب این مد دلیل علی باز، یعنی شیخ طوسی اون احادیث دیگه شو ندیده؟ ایشون که میگه صحیح الروایه است فقط احادیث فقهیشو دیده؟ همه اینا احتماله، روی احتمال که نمیشه نظریه رو بنیان کرد که دو تا گرایش، البته نسبت به ایشون کمی چیزی وجود نداره، لکن اصل این نکته ما با تضعیفات اهل سنت چه کنیم؟ دو تا نکته است. یه وقتا یه اشاره کردیم گاهی تضعیفات بر میگرده به یک مطالبی توضیح میدن که اون برعکس میشه، اونها اتفاقا حسن میشه برای راوی. مثلا ببینید نسبت به بعضی از رواد اشاره کردیم، میگه این راوی کذاب است. برای چی کذابه؟ سمعته یقول ان عمر رفث بطن فاطمه فاسقطت محسنا. میگه این کذابه برای که اینو گفته، تصریح دارن نسبت به بعضی از رواد. کذاب است برای اینکه احادیثی در فضیلت اهل بیت گفته است که عقول تحملش رو نداره. اگه یه حرفا باشه تضعیف و اونا میشه تقویه، اگه اینا باشه تضعیف میشه تقویت اتفاقا. ولی گاهی نه، مباحث اعتقادی نیست، مباحث فکری نیست، مباحث دیگریست. بعضی از اونا لهو الحکام حدیث جعل میکردن. خب بعضی از اینا با انصاف بودن، میگفتن آقا فلانی جعل حدیث میکنه. اگر از این نوع جعلهای مربوط به امور اعتقادی و اینا نباشه و متکثر باشه، از آدمای با انصافشون باشه، شاید بشه بهش وقع نهاد. اما اگر مواردی که نسبت به اعتقادات و ایناست که ما زیاد داریم، مواردی اینجوری تضعیف میکنن بعضی از روات خیلی مهم رو که ما بحث کردیم، یه وقتایی به افرادم اشاره کردیم، به خاطر نقل فضائل میگوین این ضعیف است. مثلا روایت نقل میکنن که فلان راوی از روات معروف و مشهور است، در مرض موتش رفتیم پیشش، بعد بهش گفتیم که توبه کن از بعضی از روایاتی که نقل کردی. گفت مثلا از چی توبه کنم؟ گفت از حدیث طیر مثلا توبه کن که در فضیلت امیر مؤمنان گفته ای، از حدیث عدار توبه کن. خطاب کرد به یکی از اعلام اربعه اهل سنت، گفت یا یهودی تو این حرفو میزنی؟ سندونی اقعدونی منو بنشانی. نشوندن شروع کرد مسند روایاتی در فضیلت اهل بیت نقل کردن. اونا تضعیفش میکنن لاجل این جهاد، این معلوم میشه این تقویه این فرد است، حقایق رو میگفته است. بالاخره اینا مختلف تضعیفای اونا هم باید بررسی بشه و چه تضعیف روشن بشه. نسبت به سعد اسکاف که نداریم همچه چیزی که بگیم اونا تضعیفش میکردن، بعد تضعیفات اونا رو ما واکاوی کنیم ببینیم به چه جهت هست. خیلی خوب، پس تا اینجا دقت کنید، نسبت به حدیث اول از طائفه سوم همه روات معتبرند الا سعد اسکاف که به نظر ما مورد تأمل است. خلاصه دلالت روایتم این بود، قبلا اشاره کردیم دو تا مدلول داشت. یک، راوی سوال کرد خانمها برای تزیین از قرامل استفاده میکنن، یه موهای مصنوعی که رو سرشون میگذارن رسل میکنن به موهای خودشون، مثلا که ان موی زن حساب میشود. اشکالی داره؟ امام علیه السلام پاسخ دادند لا بأس لما تزینت المرأة لزوجها، هیچ اشکالی نداره اون چرا که زن به عنوان زینت برای همسرش انتخاب کنه که اطلاق هم داره، چه موی انسان دیگه باشه، چه موی زن دیگه باشه، چه موی مرد دیگه باشه، چه موی بز باشه، حیوان دیگری باشه، هیچ اشکالی نداره. اون چه مصداق تزیین زن برای همسرش باشه اشکال نداره. یه مدلول بود. مدلول دوم، راوی علامت سوال براش ایجاد شد که آقا اگه اینجوریه پس چطور از پیغمبر نقل شده لعن الله الواصله والموصوله، وصل الشعر به شعر مورد لعن پیامبر قرار گرفته؟ حضرت فرمودن لیس هناك، اینطوری که تو فکر میکنی نیست، اینجوری نیست. فرمودن واصله یعنی زنی که در جوانی فاجره است، زنا میکنه. موصوله فلما کبرت قادت، وقتی بزرگ میشه از حیز انتفاع خارج میشه قوادی میکنه. پیغمبر این رو لعن کردن. چه کار به وصل و شعر به شعر؟ وصل و شعر به شعر زینت زن برای زوجش هیچ اشکالی ندار. این روایت اول. روایت دوم در این طائفه که واصله رو برخلاف تفسیر اهل سنت تفسیر میکنه، روایت شیخ صدوق است. حدثنا حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هاشم المکتب قال حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن زیاد الکوفی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوادة. سند حدیث رو شما بررسی کنید، فردا اشاره کنید، ما هم استفاده بکنیم. دلالت روایت روشن است. امام صادق می فرماید پیامبر اکرم دو طائفه رو لعن کردن، واصله و مستوصله. واصله امام صادق می فرماین یعنی زانیه، زن زناکار. مستوصله زنی که دیگران رو به هم می رساند، وصل می کنه دیگران رو به هم، قواده، قوادی می کنه. پس طبق این روایت واصله در کلام پیامبر به معنای وصل و شعر به شعر نیست. واصله یعنی زن زناکار و مستوصله یعنی زن قواد. للکلام تتمتون، یه روایت دیگه در این باب باقی مونده اشاره کنیم، بعد وارد بررسی حکمی بشیم، ببینیم در نگاه با این روایات در محل بحث چه باید گفت. للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و آل محمد و عجل فرجه. خب کلمات نجاشی رو بررسی بکنید، عرض کردم نگاه کنید نسبت به احمد ابن هلال میگه صالح الروایه ولی یعرف و ینکر، ولی یعرف و ینکر، یعنی ممکنه. چرا؟ خب نسبت به احمد ابن هلال در تضعیف و توثیقش وقت بحث کردیم اختلاف و پردامنه است، جمعی و سقوه و جمعی زعفوه و سیعرف و ینکر ممکنه به این معنا باشه، احتمال قوی به این معنا باشه. بالاخره یعرف و ینکر مهم اینه آیا می توانیم علامت تضعیف بگیریم در کلام نجاشی؟ نه. خب این نتیجه رو میگیریم دیگه، تمام. وقتی نتونیم علامت تضعیف بگیریم، خب خدا خیرت بده، آخه مگه کسی قاضی باشه در اهل سنت؟ یعنی آدم دروغگوییست تو دستگاه اونا باشه؟ مگه علی ابن یقطین تو دستگاه اونا نیست؟ نه. ببینید، مگه هر کسی در دستگاه زلمه باشه اصل اینه که ثقه نیست؟ یه اول کلامه باشه، باشه، طبق نظر اونام باید قضاوت کنه، ولی آیا ثقه نیست؟ یه اول کلام. خامی خیلی خوب، ما مهم اینه روایت چی میخواد. سعد طریف الان روایت نقل کرده، ما روایت چی میخواد. شما به مبنای احتمال بنیان گذاشتید مثل بعضی از محققین. بله، اگر اینجوری باشه پس اینجوری است، ما قبول میکنیم حتما. اگه اونجوری باشه اونجوری است، ولی اون اگر درش تعمله، اون اگر درش تعمله. بله، بله، میرسیم. خوبه، حرف خوبی است، صبر کنید تا در بررسی خودمون برسیم. اولا نسبت به روایت، ما فی الجمله یک وثوق به صدوری استفاضه اصل لحن پیدا میکنیم، ولی آیا هر چهار مورد استفاضه است؟ یه اول کلامه که هر چهار مورد استفاضه در یک سیاق ذکر شدند، لذا ما بگیم وحدت سیاق یقتضی مثلا به اون معنا باشه، یا اون چه مسلمه است این است که لعن رسول الله الواصلت والمستوصله، اون چه مسلمه اینه که استفاضه بین الفریقین چه میتونیم ثابت کنیم، این بلا شبهه شما جدیست. اون چه استفاضه ثابت میشه فقط این است، حدیث معتبر که ما پیدا نکردیم، لعن الله الواصله والمستوصله، این تنها یا به اضافه اون ستای دیگه یه حدیث معتبر باشه، استفاضهش فل جمله ثابته. یعنی فل جمله میگیم پیامبر این جمله رو فرمودن، لعن الله الواصله والمستوصله. معنای این جمله چیه؟ خلاف ظاهرم نیست و یعیده، میرسیم بس میکنیم. همین تفسیر اهل بیت از عایشه هم نقل شده که عایشه گفته این واصله و مستوصله اینی که شما میگید نیست، وصل و شعر به شعر، معناش یعنی زانیه و قواده. خلاف ظاهرم نیست، هیچ خلاف ظاهر نیست، واصله و مستوصله بی معنا باشه خلاف ظاهرم نیست، تعویل نیست اصلا. این اصطلاح باشه زنی که خودش میرسونه به مردای نامحرم میشه واصله، زنی که باعث میشه دیگران رو به دیگران برسونه میشه مستوصله، خلاف ظاهرم نیستشیم. و بعد اگر این روایات معتبر باشد بس میکنیم، این روایات حصره، میگه لیس ما هناک، اینی که شما فکر میکنید نیست، انما الواصله معناش این است. ها حالا هر دو طایفه معتبر نیست، حداقل میشه الواصله و المستوصله در کلام پیغمبر مجمل. خب زانیه و فاجره دلیل دیگه داریم برای که کارا حرامه، قوادی حرامه، زنا حرامه، جاش برای قوادی میرسیم، عدلش هم ذکر میکنیم، بررسی میکنیم. فوقش اینه این الواصله و المستوصله میشه مجهول دیگه، یعنی میشه مجمل، نمیدونیم یعنی چیه. وقت دلیل دیگه داریم وصل و شعر به شعر حرامه، وقت ما نتیجه میکنیم دلیل نداریم حرام باشه. حتی آقایونی که بررسی میکنیم قائل به کراهتن، استنادم به همین روایات میکنن، روایاتم ضعیفه، خب فوقش اینه تسامح در ادله سنن، ثبت العرش سمن قوش. اولا تسامح در اصول قبول نکردی، ثانیا در ادله سنن آیا در مکروهاتم تسامح هست یا نه، اونم اول کلامه. لذا حتی فتوا به کراهت این مسئله دادنم مورد تأمله. مصداق زینت، زینتی که برای اظهار برای نامحرم نباشه، زن برای شوهرش باشه، عند محارمش باشه، هیچ اشکال نداره. حتی فتوا به کراهتش هم سخت طبقی روایات، چه برسه به فتوا به حرمتش. او روز یکی از دوستان انقلتی گفتن که آقا نمیتونیم بگیم مشهور عمل کردن طبق روایت ولا تصل الشعر بالشعر، مثلا مرسله ابن ابی عمیر، مثل حضرت امامم انتساب قطعی ابن ابی عمیر رو به چی، ببخشید، انتساب قطعی شیخ صدوق رو، مرسله صدوق، انتساب قطعی شیخ صدوق رو اماره اعتبار میدونن، پس بگیم لا تصل الشعر بالشعر روایت معتبره، طبقش فتوا بدیم. نمیدونم امامی بحثا ندارن در بحث مکاسب محرمشون چی کار کردن، ولی ما نه اون انتصاب را قبول داریم و نه بحث میکنیم. حتی شهرت عملیه طبقی حدیث هم ثابت نیست، بسه نمیشه فتوا داد طبقی اینا. یکی یکی چهار مصداق را اشاره میکنیم، اشاره گذرا، ایش کدوم از اینا به عنوانهم نمیتونیم بگیم حرامه، نمیتونیم بگیم مکروهه. اگر عملی مصداق تدلیس شد، اگر از هیچ کدوم از اینا مصداق تدلیس نیست، اگر یک عملی مصداق تدلیس شد یا مقدمت تدلیس شد، مقدمه تدلیس عمل ماشته مقدمت تدلیس است، از باب اعانه بر ظلم بگیم حرامه، ولی چهارتا مصداق هم نیست تدلیس. از نسبت به چهارتا مصداق نه فتوا به کراهت قابل گفتن، نه فتوا به حرمت، هیچ کن. برخلاف اهل سنت که فتوای قاطع به حرمت میدن، مشهورشون. حالا دیگه بررسی میکنم. ببرم
اعلان که فرمودیم،
بله،
سالم و روایت رو رفت من آقایی
کرد، بله، یعنی روایات، بله، روایات درست نیست، درست
بعد بعضی مواردش مثلا بعد یک رفایی کرد
بله. حالا آیا یک جا، حرف خوبی گفتی، علاما به بالی، یک جا در رجال نجاشی داره یعرف و یونکر، بعدش این جمله آمده، آیا این دو کلمه بینون بینه یا بین بین است؟ دوتا احتماله، یه احتمال اینه یعرف و یونکر، بعد خود نجاشی که میخواد قضاوت کنه میگه بین بین، یعنی نمیدونم بالاخره بین بین است. بله بله، یه مورد هم داریم کان امره ملتبسا یعرف و ینکر، بله اینم درسته، ولی اون نکته ای که عرض کردم اگر کار بکنید روش که اصطلاحات رجالی خیلی تفاوت اصطلاحات فن است. وقتی اصطلاحات فن بود خیلی تفاوت نمی کنه بین رجال شیعه و اهل سنت، در رجال اهل سنت هم یه استقصا بکنید ببینید این یعرف و ینکر چجوری معنا میکنن، آیا اماره ضعف میدونن، اماره ضعف نمیدونن، بعد عبارتای نجاشیم کنار اونا گذاشته بشه، اگر نکته جدیدی به دست آمد اون وقت استفاده کنید. عیب نداره، الان آقا اشاره کردن، یعنی در حقیقت به روایت برخورد، عیب نداره، عیب نداره، یعنی اونم مربوط به روایت نه شخصه. بله اگه منها نمی بود، بله همون که گفتیم به شخص، ولی چون منهاست مربوط به روایته، قبول داریم، درست.
روایت آخری که من ذکر کردم یعنی آخرش روایت نباشه،
خب نه، این احتمال ضعیفه.
چرا؟
خب ببینید، نگاه کنید، اگر از روات باشه مقیدن یه رو ذکر کنن اشتباه، معمولا غالبا اشتباه به قول معصوم نشه. مثلا ببینید تو اون روایت شیخ صدوق، لعن رسول الله الواصلت مستوصلت معتشمت، چنین یکی یکی ذکر میکنه، بعد میگه و قال علی ابن غراب، تفسیر مال علی ابن غرابه. ولی اینجا اینجور موارد که میگه یعنی ظهور قوی، نه نه اول کلام، اول کلام، اول کلام، نه ببینید آخر افرست توی روایت شما هم که احتمال بدید در این تفسیر دو سه تا روایته، تنها این روایت هم نیست، ولو روایات معتبر نیست از در سندی برای ما. این روایت سعد اسکاف رو گفتیم وقت معتبر میدونستیم، الان مورد تردیده. ببینید این نکته که از مجموعه این روایات استفاده میشه، عند اهل البیت واصله و مستوصله معنای دیگری داشته. این بین اطمینان از جمع بین این روایات میرسیم ما که بالاخره ببینید هم طرف نفی ذکر میشه در این روایات، هم طرف اثبات. چندین روایت هم هست. حالا الان همین روایات طایفه سوم ره ما سه تا روایت چی میخونیم، ولی بیش از سه تا روایت. حتی در اون موارد خاص اربعه بعدن میرسیم، در برخی مواردش هم باز روایات دیگه داریم، مثلا نطف و شعر، کندن مو از صورت، یکی از مصادیقی است که در همین روایت مورد لعن رسول الله یکی از مصادیق اربعه است. روایات خاصه اهل بیت ولو با سندش بیه بحثونه، ولی در همون روایات میگن نه آقا اشکالی نداره. اینا اینا نشون میده که تفسیر این روایات، تفسیر اهل بیت یغایر با تفسیر مکتب خلفا، و اون تفسیر عایشه هم ظاهرا مکتب خلفا نپذیرفته، که اون تفسیر عایشه هم طبق روایتی که ابن عسیر در کامل نقل میکنه یطابق با تفسیر اهل بیت، معلوم میشه اونم نپذیرفتن، چون همون زیلش میگه به احمد حنبل گفتیم، گفتی تفسیر عجیبه که این به معنای واصله مثلا به این معنا باشه، خیلی عجیبه مثلا. لذا بالاخره حداقل اینه بحث میکنیم، میگیم حتی این روایات اهل بیت هم نبود، اون تفسیر اهل سنت برای ما مورد قبول نبود، چون نه روایت معتبر علی ابن غراب هم برای خودش گفته، ما کجا میدونیم، وثاقتش هم قابل اثبات نیست. لذا حداقل میشه مجمل لعن الله الواصله والمستوصله. یعنی چی این واصله و مستوصله؟ به معنی وصل و شهر به شهر نمیدونیم، نمیتونیم، قابل استناد نخواهد بود. اصلا ببینید بله فی الجمله مواردی هم داریم، لکن فی النفس این که نجاشی رو مقدم بداریم، حداقل در روات کوفیین مثلا بگیم قول نجاشی بر ابن غزائری مقدمه، لکن بازم دست آدم میلرزه بر این گفته، اگه مرجحاتی پیدا بشه و بها مثلا، اگه پیدا نشه مورد تأمل.